هری یک راست به خوابگاه رفت. آذرخش و کیف ابزار تعمیر دست جارو رو که هرمیون برای روز تولدش بهش هدیه کرده بود برداشت و به سالن عمومی آورد. اما آذرخش نیازی به تعمیر نداشت. نه شاخه‌های دومش خم شده بود که بخواد اون رو قیچی کنه، نه دسته صیقلی و براقش نیاز به روغن‌مالی داشت. هری و رون که از زوایای مختلفش نگاه می‌کردن، تازه شروع کردن به تعریف و تمجید کردن که حفره تابلو باز شد. هرمیون به همراه مک‌گوناگال وارد سالن عمومی شدند. اگرچه مک‌گوناگال رئیس برج گریفیندور بود، هری فقط یه بار اون رو تو سالن عمومی دیده بود که اونم برای خوندن یه اطلاعیه مهم به اونجا آمده بود. هری و رون که هر دو آذرخش رو نگه داشته بودن همینجور بهش خیره بودن. هرمیون از کنار اونها گذشت، روی یکی از صندلی‌ها نشست و اولین کتابی که به دستش رسید برداشت و صورتش رو پشت اون پنهون کرد. پروفسور مک‌گوناگال که قدم زنان به سمت بخاری دیواری می اومد به آذرخش خیره شد و گفت: پس آذرخش اینه درسته؟ دوشیزه گرنجر همین الان به من گفت که یه نفر برات یه جارو فرستاده، درسته پاتر؟ هری و رون به هرمیون نگاه کردن. پیشونیش در پشت کتابی که وارونه نگه داشته بود سرخ شده بود. پروفسور گفت: اجازه بده من نگاهی بهش بندازم. اما منتظر جواب نموند و بلافاصله جارو رو از اونها گرفت. از انتهای دست تا نوک شاخه‌های دوم جارو رو با دقت بازرسی کرد و گفت: هیچ هایی یاد داشتی همراهش نبود پاتر؟ هیچ پیغامی چیزی؟ هری که مات و مبهوت مونده بود گفت: نبود. مک‌گوناگال گفت: متاسفم، مجبورم اینو با خودم ببرم پاتر. هری که به دست پا افتاد گفت: چی؟ آخه چرا؟ واسه چی؟ باید دقیقا بررسی بشه تا مطمئن بشیم تلسم و جادوی شومی نداشته باشه. البته من که تو این زمینه تخصصی ندارم، ولی مطمئنم خانم هوچ و پروفسور فلیتویک میتونن از هم بازش کنن. رون طوری که انگار مک‌گوناگال دیوونه شده باشه گفت: از هم بازش کنین؟ مک‌گوناگال ادامه داد: فکر نمی کنم این کار بیشتر از 2-3 هفته طول بکشه. اگه مطمئن بشیم تلسم و جادوی شومی نداره میتونی ازش استفاده کنی. هری که صداش میلرزید گفت: ولی این که چیزی نیستش، باور کنیم پروفسور. پروفسور با مهربونی گفت: اینطوری که معلوم نمیشه پاتر، باید سوارش بشی تا معلوم بشه. متاسفانه تا وقتی مطمئن نشیم که مشکلی نداره نمیتونی ازش استفاده کنی. نتیجه بازرسی رو بهت میگیم. مک‌گوناگال روی پاشنه پاش چرخید و از حفره تابلو بیرون رفت و در مخفی پشت سرش بسته شد. هری که هنوز قوطی روغن براق خورنده تو دستش بود اون رو با نگاهش تعقیب کرد تا از در بیرون بره. اما رون به طرف هرمیون برگشت و گفت: برای چی آخه به مک‌گوناگال گفتی؟ هرمیون که هنوز صورتش سرخ بود کتاب رو انداخت و با جسارت خاصی جلوی رون وایساد و گفت: برای این که یه فکری کرده بودم که مک‌گوناگال هم با من موافق بود. با دیدن اون جارو این فکر به ذهنم رسید که ممکنه بلک اون رو برای هری فرستاده باشه. هری با اینکه میدونست هرمیون جز خیرخواهی قصد دیگه ای نداشته، نمیتونست خشمش رو نسبت بهش فروکش کنه. اون تنها چند ساعت مالک بهترین جاروی دنیا بود و به خاطر مداخله هرمیون معلوم نبود دوباره میتونه مالک اون باشه یا نه. مطمئن بود جاروش هیچ عیب و نقصی نداره، اما اگه اون رو برای بازرسی از هم باز میکردن دیگه چه از اون باقی میموند؟ رونم با هرمیون چپ افتاده بود. از نظر اونم باز کردن یه جاروی نوعی آذرخش کمتر از یه جنایت نبود. هرمیون که جز خیرخواهی منظور دیگه ای نداشت به ندرت تو سالن عمومی برج آفتابی میشد. هری رون که فکر میکردن اون تو کتابخونه سنگه گرفته، برای بیرون آوردن اون هیچ تلاشی نکردن. وقتی که دانش آموزا بعد از گذروندن تعطیلات به مدرسه برگشتن و برج گریفیندور بار دیگه پر از همهمه دانش آموزا شد، همه خوشحال شدن. یه شب قبل از شروع ترم جدید وود هری رو پیدا کرد و گفت کریسمس بهت خوش گذشت؟ وود منتظر جواب هری نموند. بلافاصله کنارش نشست و آهسته گفت توی تعطیلات کریسمس خیلی فکر کردم هری. آخرین مسابقه‌مون رو خیلی بررسی کردم. اگه تو مسابقه بعدی هم سر و کله دمنتورا پیدا بشه چی؟ منظورم اینه که دیگه نمیتونیم تو رو. هری فوراً گفت قراره تمرین کنم. پروفسور لوپین بهم گفته یاد میده که چطوری دمنتورا رو فراری بدم. همین هفته تدریس شروع میشه. لوپین گفت بعد از کریسمس وقتش آزادتره. وود که خیالش راحت شده بود گفت خب اگه اینطور باشه که چه بهتر. هیچ دلم نمیخواد بازیکن جستجوگری مثل تو رو از دست بدم. جوروی جدید برای خودت سفارش دادی؟ نه. چی؟ بهتره عجله کنی. خودت که میدونی توی مسابقه با تیم روینکلاو نمیشه سوار اونجا روی شهاب بشی. رون گفت توی کریسمس یه آذرخش بهش هدیه دادن. آذرخش؟ نه بابا. جدی میگی؟ یه آذرخش واقعی؟ هری با ناراحتی گفت اولیور بی خودی هیجان زده نشو. برای اینکه اون دست خودم نیست. توقیف شده. هری قضیه بازرسی آذرخش و احتمال وجود افسونه شوم رو برای وود تعریف کرد. افسونه شوم؟ آخه کی ممکنه اونو با افسونه شوم تلس کرده باشه؟ هری که دیگه از این ماجرا به تنگ اومده بود گفت سیریوس بلک از قرار معلوم دنبال من میگرده. برای همینم مک‌گوناگال میگه ممکنه اون آذرخش رو برای من فرستاده باشه. وود که به نظرش بعید میومد که یه جنایتکار معروف تو جستجوی بازیکن جستجوگر تیم اون باشه به نشونه مخالفت دستش رو تو هوا تکون داد و گفت نه بابا. سیریوس بلک چطوری میتونست آذرخش رو بخره؟ اون یه فراریه. همه مردم دارن دنبالش میگردن. چطور ممکنه اون به فروشگاه مرغوب ترین وسایل کویدیچ بره و آذرخش رو بخره به همین راحتی؟ هری گفت منم همینو میگم ولی مک‌گوناگال اصرار داره اونو از هم باز کنه. رنگ صورت وود مثل گچ سفید شد و گفت هری من خودم میرم باهاش صحبت میکنم، یه جوری متقاعدش میکنم. یه آذرخش واقعی تو تیم ما. خود مک‌گوناگال هم به اندازه ما دلش میخواد تیم گریفیندور برنده بشه. من خودم قانعش میکنم یه آذرخش. از فردای اون روز کلاس ها دوباره شروع شدن. هیچکس خوشش نمیومد تو صبح سرد زمستونی 2 ساعت تو هوای آزاد بمونه، اما هاگرید آتیش بزرگی درست کرده بود و تعداد زیادی سمندر رو توش انداخته بود تا بچه ها از کلاسشون لذت ببرن. بچه ها باید چوب و برگ خشک جمع میکردن و آتیش رو روشن نگه میداشتن تا اون مارمولک های آتیش برس بتونن از کنده های سرخ و شعله‌ور بالا پایین برن. بعد از مدت ها کلاس هاگرید جالب و لذت بخش شده بود. اولین کلاس پیشگویی چنگی به دل نمیزد. پروفسور تریلانی که درس کفینی رو آغاز کرده بود فرصت رو غنیمت شمرد و به هری گفت که خطوط عمرش از همه ی خطوط عمری که تا حالا دیده کوتاه‌تره. مشتاق بود هرچه زودتر بره کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه. بعد از صحبتش با وود دلش میخواست هرچه زودتر فنون ضد دمنتورا رو یاد بگیره. تو پایان کلاس هری قول و قرارشون رو به لوپین یادآوری کرد. اونم گفتش که بذار ببینیم ساعت 8 پنجشنبه شب چطوره. فکر میکنم کلاس تاریخ جادوگری به اندازه کافی بزرگ باشه. باید فکر کنم ببینم باید چه کار کنیم. برای تمرین نمیتونیم یه دمنتور واقعی به کلاس بیاریم. وقتی برای خوردن شام از پله ها پای میرفتن رون به هری گفت مثل که هنوز خوب نشده. به نظر تو چرا اینقدر مریض میشه؟ از پشت سرشون صدای پوزخندی به گوش رسید. صدای هرمیون بود که کنار یه دسته زره و کلا خود نشسته بود و کتاب‌هاشو توی کیفش میذاشت. برای چی پوزخند زدی؟ هرمیون کیف سنگینش رو بلند کرد و بند اون رو روی شونش انداخت و گفت با شما نبودم. رون گفت چرا؟ با ما بودی. وقتی من گفتم نمیدونم چرا لوپین انقدر مریض میشه تو خندیدی. هرمیون متکبرانه بادی به قبقبش انداخت و با این کارش اونا رو عصبانی تر کرد. گفت آخه دلیلش خیلی واضحه، کاملا مشخصه. رون از کوره در رفت و گفت نمیخوای بگی؟ نه نگو. خب هرمیون گفت باشه بابا باشه. رون با انزجار به هرمیون که از اون دوتا دور میشد خیره شد و گفت اون هم چیزی نمیدونه، فقط میخواد منت کشی کنه. ساعت 8 بعد از ظهر روز پنجشنبه هری برای رفتن به کلاس تاریخ جادوگری از برج گریفیندور خارج شد. وقتی به کلاس رسید هوا تاریک شده بود. با چوب دستی چراغ‌ها رو روشن کرد و 5 دقیقه بعد لوپین با جعبه بزرگی وارد کلاس شد و اون رو روی میز گذاشت. هری گفت این چیه؟ لوپین شنلش رو در آورد و گفت یه لولو خورخوره دیگه است. از سه‌شنبه تا حالا تمام قلعه رو زیر رو کردم تا بالاخره به طور اتفاقی تونستم اینو تو کشوی آقای فیلچ پیدا کنم. این بهترین راه برای دسترسی به یه دمنتوره. لولو خورخوره به محض دیدن تو به شکل دمنتور در میاد، اون وقت میتونیم باهاش تمرین کنیم. بعد از تمرین هم میتونیم اون رو یه جا نگه داریم برای دفعه بعد. فکر میکنم از کشوی میز تحریرم خوشش بیاد. هری که نمیخواست ترسش رو بروز بده سعی کرد خودش رو خوشحال نشون بده از این ابتکار لوپی که لولو خورخوره رو جای یه دمنتور واقعی کرده بود. استقبال کرد و گفت چه کار خوبی کردین. لوپین چوب دستیش رو در آورد و با اشاره به هری فهموند که اونم باید همین کار رو بکنه و گفت افسونی که میخوام یادت بدم جادویی فوق‌العاده پیشرفته‌ایه. در واقع سطحش خیلی بالاتر از سطح آموزش جادوگریه. بهش میگن افسون سپر مدافع. هری با نگرانی گفت کارش چیه؟ خب راستش اگه درست عمل کنه یه سپر مدافع سحرآمیز به وجود میاره که ضد دمنتوره. نگهبانیه که مثل یک سپر بین تو دمنتورا قرار میگیره. بلافاصله تصویری تو ذهن هری مجسم شد. توی اون تصویر خودشو میدید که پشت مرد چماغداری به هیکل هاگرید پنهان شده. پروفسور لوپین ادامه داد این سپر مدافع نوعی انرژی مثبته. جلوه تمام چیزهایی که دمنتورا از اون تغذیه میکنن، مثل امید، شادی و میل به ادامه زندگی. اما این سپر مدافع مثل انسانها ناامیدی و افسردگی رو درک نمیکنه. برای همینم هستش که میتونه جلوی دمنتورا وایسه و هیچ صدمه نبینه. اما هری حواست باشه که این افسون خیلی پیشرفته است و ممکن نتونی از پسش بر بیای. خیلی از جادوگره ماهر تو اجرای افسون با مشکل روبرو شدن. هری با کنجکاوی پرسید این سپر مدافع چه شکلیه؟ سپر دفاعی هر جادوگر منحصر به فرد و شکل اون بستگی به جادوگری داره که اونو به وجود میاره. شما چطوری سپر مدافع درست میکنین؟ با یک ورد. و این ورد در صورتی اثر میکنه که با تمام وجود فکرتو روی خاطره شاد و وجدامیز متمرکز کنی. هری در بین خاطراتش به دنبال یه خاطره شاد میگشت. مطمئنن هیچ کدوم از خاطراتش با دورسلیا برای این افسو مناسب نبود. بالاخره تصمیم گرفت از خاطره اولین پروازش با دسته جارو استفاده کنه. در حالی که سعی میکرد اون خاطره رو مو به مو تو ذهنش مرور کنه گفت من حاضرم. لوپین صداش رو صاف کرد و گفت وردش اینه اکسپکتو پترونوم. هری آهسته تکرار کرد اکسپکتو پترونوم. فکرتو روی خاطره خوب و شاد متمرکز کردی؟ هری دوباره به یاد اولین پروازش افتاد و در حالی که سعی میکرد روی اون متمرکز شه گفت بله اکسپکتو نه ببخشید اکسپکتو
اکسپکتو پترونوم.
یه دفعه چیزی شبیه به توده‌ای از غبار نقره‌ای با صدای سوت مانندی از انتهای چوب دستش بیرون اومد. هری که هیجان زده شده بود گفت: دیدین درست شد؟ لوپین لبخند زنان گفت: آفرین. خب حالا حاضری که این ورد رو روی دمنتور امتحان کنی؟ بله. هری چوب دستیش رو محکم نگه داشت و به وسط کلاس خالی رفت. سعی میکرد فکرش رو روی اولین پرواز متمرکز کنه، اما فکر دیگه ای مانع میشد. حالا اصلا ممکن بود دوباره صدای مادرش رو بشنوه، اما اون نباید به این موضوع فکر میکرد، وگرنه حتما صدای اون رو میشنید. ولی اون نمیخواست صدای مادرش رو بشنوه. آیا واقعا نمیخواست؟ لوپین در جعبه رو باز کرد و اون رو فشار داد. دمنتوری آهسته از داخل جعبه بیرون اومد و چهره ناپیداش رو به طرف هری برگردوند. دست مرطوب و گندیدش از زیر شنل بیرون زده بود. چراغ‌های کلاس سوسو زدن و خاموش شدن. دمنتور پاش رو از جعبه بیرون گذاشت و آهسته به طرف هری رفت و نفس صدادارش به گوش رسید. سرمای گزندهی هری رو در بر گرفت. هری نره زد: اکسپکتو پترونا، اکسپکتو. کلاس و دمنتور در مقابل چشمای هری تیره و تار شدن. بار دیگه غبار سفید و غلیظی اون رو توی خودش فرو می برد و صدای مادرش بلندتر از همیشه تو گوشش می پیچید که می گفت: نه هری رو نه، خواهش می کنم، هر کاری که بگی می کنم، برو کنار دختر. هری بار دیگه به دنیای واقعیات برگشت. به پشت روی زمین افتاده بود. چراغ‌های کلاس روشن شده بود. میدونست چه بلایی سرش اومد و نیازی به پرسیدن نداشت. از جاش بلند شد و همونجا نشست. عرق سردی که به پیشونیش نشسته بود از پشت عینکش سرازیر بود. هری گفت: متاسفم. لوپین گفت: حالت خوبه؟ هری دستشو به یکی از میزهای کلاس گرفت و بلند شد. بعد به میز تکیه داد و گفت: بله. لوپین یه قورباغه شکلاتی به دستش داد و گفت: بگیر، قبل از تمرین اینو بخور. انتظار نداشتم که اولین دفعه موفق بشی. در واقع اگه موفق میشدی تعجب میکردم. هری شکلات رو گاز زد و سر قورباغه رو کند و گفت: داره بدتر میشه. این دفعه هم صدای مادرم بلندتر شد، هم صدای ولدمورت. لوپین که رنگ پریده تر از همیشه به نظر میرسید گفت: هری اگه نمیتونی ادامه بدی هیچ اشکالی نداره، من کاملا تو رو درک. هری فوراً بقیه شکلات رو تو دهنش گذاشت و قاطعانه گفت: میتونم، باید بتونم. اگه موقع مسابقه با تیم روینکلاف دوباره سر کله دمنتورا پیدا بشه چی؟ من دیگه نباید بیفتم. اگه توی مسابقه ببازم جام کویدیچ رو از دست میدیم. باشه، پس یه خاطره دیگر رو انتخاب کن. روی یه خاطره خوب دیگه تمرکز کن، مثل اینکه اون یکی به اندازه کافی قوی نبود. هری توی ذهنش به جستجو پرداخت و به این نتیجه رسید که خاطره پیروزی گروه گریفیندور و کسب جام قهرمانی خاطره شاد و مناسبیه. هری چوب دستیشو محکم نگه داشت و بار دیگه به وسط کلاس رفت. لوپین که در جعبه را نگه داشته بود گفت: حاضری؟
حاضرم.
هری به سختی تلاش میکرد فکرش رو روی پیروزی گریفیندور متمرکز کن و اصلاً به اون چه بعد از باز شدن در جعبه پیش میامد توجهی نداشته باشه. لوپین در جعبه رو باز کرد و گفت:
شروع کن.
کلاس بار دیگه سرد و تاریک شد. دمنتور بار دیگه با نفس صدادارش به سمت هری پیش اومد. دست گندیدش و جلوی هری گرفته بود. هری نعره زد:
اکسپکتو پاترونوم.
قبار سفید رنگ فکرش رو مخدوش کرد. شکل‌های تار و بزرگی در برابر چشماش به چرخش درآمدند. بعد صدای جدیدی تو گوشش پیچید. صدای یه مرد بود که فریادش هولناک بود و میگفت: لیلی، هری رو بردار و برو، خودشه، برو، بدو، من سرشو گرم میکنم. صدای پای کسی از اتاق دیگه‌ای به گوش رسید. دری با خشونت باز شد. صدای قهقهه هولناکی تو گوش هری پیچید: هری، هری، بیدار شو. لوپین به صورت هری سیلی بیزد. این بار چند لحظه طول کشید تا هری فهمید به چه علت روی کفه قبارالوده کلاس درس افتاده. وقتی به هوش اومد زیر لب گفت: صدای بابامو شنیدم. این اولین بار بود که صداشو میشنیدم. میخواست سر ولدمورتو گرم کنه تا مادرم بتونه از اونجا فرار کنه. بعد هری متوجه شد اشکاش با عرق سرد صورتش آمیخته شدن. برای اینکه لوپین اشکاشو نبینه خم شد و وانمود که از سرگرم بستن بند کفشش و توی همون حال سعی کرد اشکاشو با رداش پاک کنه. لوپین با حالت عجیبی گفت: صدای جیمز رو شنیدی؟ هری که صورتشو کاملا خوش کرده بود سرشو بلند کرد و گفت: آره، شما پدر منو میشناختین؟ بله بله، اونو میشناختم. وقتی تو هاگوارتس درس میخوندیم با هم دوست بودیم. ببین هری، فکر میکنم برای امشب دیگه کافیه. آخه این افسون خیلی پیشرفته است. من اصلا نباید به تو پیشنهاد میکردم. هری از جاش بلند شد و گفت: نه، یه بار دیگه امتحان میکنم. علتش اینه که من روی خاطره که به اندازه کافی قوی باشه تمرکز نکردم. خواهش میکنم صبر داشته باشین. هری مغزش رو زیر و رو کرد. یه خاطره خوب و عالی که میتونست به یک سپر مدافع محکم و قدرتمند تبدیل بشه. به یاد لحظه افتاد که برای اولین بار فهمیده بود جادوگره و برای تحصیل تو مدرسه هاگوارتس خونه دورسلیا رو ترک میکنه. خاطری از این بهتر سراغ نداشت. به یاد شور و شوق اون روز افتاد که از پریوت درایو میاد بیرون. فکرش رو کاملا روی این خاطره فراموش نشدنی متمرکز کرد و بار دیگه روبروی جعبه ایستاد. لوپین که انگار با این کار وجدانش رو زیر پا گذاشته باشه گفت: فکرت کاملا متمرکز شد؟ خب پس شروع کن. برای سومین بار در جعبه رو باز کرد و دمنتور از اون خارج شد. اتاق سرد و تاریک شد. هری نعره زد: صدای جیغ دوباره توی گوش هری تنین انداخت، اما این بار طوری بود که انگار از رادیوی پخش می شد که موج اون تنظیم نشده. دائم کم و زیاد می شد. هنوز می تونست دمنتور رو ببینه که حالا وایساده و بعد سایه نقره‌ای عظیمی از انتهای چوب دستی هری بیرون اومد و بین هری و دمنتور فاصله انداخت. پاهای هری یخ کرده بود ولی همچنان سر پا بود، اما نمیدونست چه مدت دیگه میتونه دووم بیاره. لوپین مثل فنر از جاش بلند شد و نعره زد:
ریدیکولوس.
صدای انفجاری به گوش رسید و سپر مدافع قبارالود هری به همراه دمنتور از نظر ناپدید شد. هری خودش رو روی صندلی انداخت، خسته و بیرمق، انگار کیلومترها دویده باشه. پاهاش میلرزید. از گوشه چشم لوپین نگاه کرد که با چوب دستی لولو خورخره رو به طرف جعبه هدایت میکنه. لوپین با گامهای بلند خودش رو به هری رسوند و گفت: عالی بود هری، عالی بود. برای شروع واقعا فوق‌العاده بود. میشه یه بار دیگه هم امتحان کنیم؟ فقط یه بار دیگه. لوپین محکم گفت: نه دیگه، برای امشب کافیه. بیا اینو بگیر. یک بسته از بهترین شکلات‌های دوکای اصلی رو به دست هری داد و گفت: باید همه‌شو بخوری وگرنه خانم پامفری به خونم تشنه میشه. هفته دیگه همین ساعت، خوبه؟
بله.
هری تکه ای از شکلات رو کند و مشغول خوردن اون شد. لوپین مشغول خاموش کردن چراغایی بود که با ناپدید شدن دمنتور دوباره روشن شده بودن. هری که به لوپین خیره شده بود فکری به ذهنش رسید و گفت: پروفسور، اگه شما بابای منو میشناختین پس حتما سیریوس بلکم میشناسین. لوپین به سرعت برگشت و با لحن تندی گفت: برای چی چنین فکری کردی؟ همین جوری، آخه اون دوتا هم از هاگوارتس با هم دوست بودن. لوپین آرامش خودش رو دوباره به دست آورد و گفت: آره میشناختمش، در واقع فکر میکردم میشناسمش. خب دیگه هری، داره دیر میشه، بهتر زودتر بری. هری از کلاس بیرون اومده و توی راه رو پیش رفت. در انتهای راه رو راه خودش رو کش کرد، به پشت یک دست زره و کلاخود رفت و روی پایه اون نشست تا بقیه شکلاترش رو بخوره. از به میون آوردن موضوع بلک پشیمون بود، چون کاملا مشخص بود که لوپین از این موضوع خیلی خوشش نیامده. با اینکه مقدار زیادی شکلات خورده بود احساس میکرد درونش خالی و خشکه. هرچند که شنیدن صدای والدینش تو دقایق آخر عمرش غم انگیز بود، اما این لحظات تنها زمانی بود که هری میتونست صدای اونها رو بشنوه، چون توی اون زمان هری نوزادی بیشتر نبود. اما اگه کوچکترین رغبتی به شنیدن صدای اونها تو دلش باقی میموند، هرگز موفق نمیشد یه سپر مدافع درست کنه. با قاطعیت به خودش گفت: اونا مردن و دیگه زنده نمیشن. گوش کردن به صدای اون هم نمیتونه اونا رو زنده کنه. اگه جام کویدیچ رو میخوای، باید از شنیدن صدای اونو چشم‌پوشی کنی. بعد از جاش بلند شد، آخرین تکی شکلات رو تو دهنش گذاشت و به برج گریفیندور برگشت. I'm sat on the floor,
home's long outside, it's cold. شما به 68مین اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. Is this pain?